خدمت.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت دقیق 15 است. از پخش شبکه رادیو سلامت در بخش دوم برنامه ها با افتخار در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 امشب. با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز همه با هم صرفه جویی میکنیم، نه بعضیا، نه هر وقت صلاح دونستیم، نه هر جا که شد، همه با هم هر لحظه که مدیریت کردیم و دیدیم که این بستر فراهمه، باید در مصرف گاز صرفه جویی کنیم، فقط و فقط به خاطر حال دل اون دست از هموطنانی که در روستاهای دور دست هستن. خیلی متشکرم، صمیمانه سپاسگزاریم. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه زنده مجله سالمندی باشید.
بزرگرا داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوش.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
الهی با امید تو. خانم ها آقایان سلام، به رادیو سلامت برنامه مجله سالمندی خوش آمدین. زهرا حاجی‌زاده هستم. از 85% مرگ و میرها به علل بیماری‌های غیر واگیر به وجود میان، مثل دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی. اما دیابت در میان نقش مهمی داره و سهم قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده، به دلایلی مثل شیوع بالای این بیماری و همینطور عوارض مهم اون که غالبا جدی هم گرفته نمیشه. آمارهای رسمی نشون میدن که شیوع دیابت نوع 2 در 3 دهه اخیر در کشور ما به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و شاید یکی از مهمترین چالش هایی که ما داریم این هست که بیش از نیمی از مبتلایان به این بیماری به موقع بیماریشون تشخیص داده نمیشه. امروز در برنامه مجله سالمندی درباره دیابت و راههای کنترل عوارض اون صحبت میکنیم. تأکیدمون بر پیشگیری از این بیماری است، اما در مورد عوامل خطر بیماری دیابت، راه‌های کنترل اون، تشخیص، درمان و نوع تغذیه و رژیم غذایی که باید مبتلایان داشته باشن در برنامه مجله سالمندی گفتگو خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر اعظم عرفانی فر، که ایشون فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان هستن، استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اما راه‌های ارتباطی ما، شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 3100 تو. بخش توانیاب رو هم خانم قندی برامون ارسال کردن که تقدیمتون خواهیم کرد. بعضی از مشکلاتی که دوستان در ارتباط با پورتس های مربوط به فک تحتانی دارند رو در واقع و راهکارهای رفع اونها رو امروز میشنوید. سرکار خانم دکتر اعظم عرفانی فر عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
به نام خدا، با سلام و روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که تو این یک ساعت بتونیم که اطلاعات مفید رو در اختیار هم دیگه بذاریم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. معمولا وقتی میخوایم از اهمیت یک بیماری و در واقع چالش های اون صحبت بکنیم، شاید بهترین خانم دکتر مسیر این باشه که ما به شیوع یک بیماری در کشورمون اشاره بکنیم، ببینیم که در واقع این بیماری در کشورمون چه روندی داره. هرچند من هم اشاره کردم که شیوع بیماری دیابت در 3 دهه اخیر در ایران افزایش پیدا کرده، البته فقط ما نیستیم، فکر میکنم در واقع آفریقا هم این شرایط وجود داره، در شمال شرقی آسیا هم همین شرایط هستش. اما لطفاً یک مروری داشته باشید بر وضعیت دیابت در ایران و اینکه ما اگر بخوایم به طور کلی و خیلی خلاصه بگیم که چرا شیوع دیابت نوع 2 در ایران افزایش پیدا کرده، میتونیم به چه موارد اشاره کنیم؟
خواهش میکنم. ببین، شیوع دیابت در واقع در کل دنیا رو به افزایش هستش متاسفانه. اگه میخوایم یه آمار رو به کشور خودمون نگاه کنیم، تقریبا شو که ما الان 15% در واقع جمعیتمون مبتلا به دیابت هستن، 25% در مرحله پیش دیابت هستن و شیوع اون تقریبا شو گفت در دههای اخیر حدود 30% افزایش پیدا کرده، یعنی شیوع خیلی سریعی پیدا کرده. حالا نه کشور ما، در کل دنیا متاسفانه این شیب شیوع داره افزایش پیدا میکنه و بیشتر هم دیابت نوع 2 هستش. چراییش در واقع میشه گفت که به سبک زندگی ما، به میزان تحرک و میزان کالری های دریافتیمون و در واقع به سایر بیماری های همزمان مثل فشار خون اگه داشته باشیم، سابقه دیابت در خانواده داشته باشیم، به قومیت، به نژاد، همه اینا میتونه مرتبط باشه در کنار سایر عوامل. ولی بیشترین چیزی که باعث افزایش شیوع شده در واقعی که افزایش سن هستش، یکی افزایش در واقع نوع رژیم غذایی و افزایش وزن هستش و یکی هم عدم تحرک هستش که متاسفانه این شیب شیوع رو افزایش داده.
بله، بسیار خب. پس اون دسته از عزیزانی که اضافه وزن دارن و احیانا حالا جز افراد چاق هستن و اونایی که تحرک ندارن، این زنگ خطر رو ما براشون میتونیم در نظر بگیریم که
بله،
در معرض خطر ابتلا به یک بیماری جدی و مهم با عوارض خطرناک هستن.
بله.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر. ما امروز به هر حال به طور عمده راجع به دیابت نوع 2 صحبت خواهیم کرد، چون در واقع بله، من بیشتری موارد دیابت نوع 2 هست. اما اگه اجازه بدین خیلی خلاصه راجع به دیابت نوع 1 صحبت کنیم و ازش عبور کنیم که دیابت نوع 1 چه هست، دیابت نوع 2 چیه و با هم چه فرقی میکنن، و بریم سراغ عوامل خطر دیابت نوع 2.
بله، دیابت نوع 1 در واقع دیابتی هستش که شاید راههای پیشگیری خیلی نداشته باشه. حالا یه سری مطالعات هست، تحقیقات داره انجام میشه در مرحله ریسرچ، ولی گلوبال در واقع دیابت نوع 1 عللش اوتوایمیون و شاید علل وایرال باشن که خود پانکراس رو تخریب میکنن و در واقع بیمار هیچ نوع انسولینی ترشح نمیکنه در نهایت و محتاج، یعنی نیازمند انسولین هستش. جمعیت اینا تقریبا شده شاید حدود 1 میلیون نفر باشه و بیشتر در سنین کودکی و در واقع هستن که مبتلا میشن و معمولا سابقه خانوادگی ندارن. حالا درسته ممکنه باشن ولی اصولا سابقه خانوادگی ندارن. خب اینها ناگزیر از دادن انسولین بهشون هستیم. در واقع میشه گفت یک نوع دیابت هستش که علل اوتوایمیون مطرح هستش و یه سری بیماری زمینه ای و محتاج انسولین هستن که از ابتدا باید انسولین داده بشه و تا آخر عمرشون هم انسولین ادامه داده بشه و در به موقع خودش سری غربالگری ها نظر عوارض براشون انجام بشه. ولی دیابت نوع 2 اکثریت جمعیت ما رو تشکیل میدن و در واقع میشه از یه سری از این ایجاد بیماری ها پیشگیری کرد. خب خیلی مهم هستش و این موردی این هستش که ما در واقع شاید حدود 50% افراد از بیماری خود خبر ندارند و این هم خیلی مهم هستش و این نیمه مخفی هستش که خیلی از اینها در واقع با عوارض خودشون رو بروز میدن و موقعی هستش که شاید خیلی در پیشگیری از عوارض ما نتونیم کاری کنیم، در حالی که اگه از قبل و در مراحل اولی بیماری مطلع باشیم میتونیم از عوارض بیماری در واقع به میزان زیادی پیشگیری کنیم.
بله بسیار خوب. خانم دکتر اشاره فرمودین که دیابت نوع 1 در واقع یک بیماری خود ایمنی است که بدن در واقع بر علیه پانکراس، خودی پانکراس دست به کار میشه و اون رو تخریب میکنه و نهایتاً از انسولین محروم هست کسی که مبتلا است. ما اگر بخوایم بگیم در دیابت نوع دو چه اتفاقی میافته، چون اشاره داشتید به اون افرادی که اضافه وزن دارن، چاقن، بدون تحرکن، اونجا چه اتفاقی میافته و چرا اون افراد ممکنه که به انسولین نیاز پیدا بکنن؟
در واقع دیابت نوع دو یک جزئی از قضیه، غیر از عواملی که خدمتتون عرض کردم، ژنتیک هم میتونه اثرگذار باشه و در واقع ارث هم موثره. به خاطر همین هستش که در واقع دیابت نوع دو شروع پروسه به این صورت هستش که در ابتدا ما در واقع مشکلی در ترشح انسولین نداریم، بلکه حتی بیماران ما زیادی هم انسولین ترشح میکنن. در واقع ما به نوعی مقاومت به انسولین داریم که یکی از علل در واقع مقاومت به انسولین افزایش وزن و چاقی و عدم تحرک هستش. این افراد در ابتدا پس مشکل ترشح انسولین ندارن، بلکه مقاومت به انسولین هستش که به خاطر همین میگیم که ورزش، رژیم غذایی، کاهش وزن در بهبود فرایند کمک کننده است و تا یه سری از افرادی که پیش دیابت هستند با کاهش وزن میتونن برگردن به حالت نرمال و فرد نرمال. این حتی نوید همیشه بهشون داد. در نهایت بالاخره گفتیم که ژنتیک هم مؤثر هستش. در سیر زمان که از بیماری میگذره، حالا یه دست سریع‌تر، یه کنتر، چندین دهه که از بیماری میگذره، اینها در واقع مشکل ترشح انسولین هم پیدا میکنند و خب در نهایت میتونیم که بگیریم که یه سری از این افراد هم در نهایت نیاز به انسولین پیدا میکنند، در که اکثریت این افراد در واقع مقاومت به انسولین دارند. یه عده در واقع در انتهای بیماری هستش که در مراحل پیشرفت هست که نیاز به انسولین پیدا میکنند.
اشاره فرمودین که اون عزیزانی که پیش دیابتی هستن میشه این نوید رو بهشون داد که اگر وزنشون رو بیارن پایین یا در واقع تحرک داشته باشن، حالا مسائلی که لازم است رعایت کنن، انشالله میتونن در واقع به اون شرایط عادی خودشون برگردن. حالا ما خانم دکتر فکر میکنم اینجا دیگه لازمه الان صحبت کنیم که ما چه زمانی میگیم که یک فرد دیابتی هست، به چه کسی میگیم که در مرحله پیش دیابت قرار داره. آیا در واقع این به تست آزمایشگاهی افراد برمیگرده؟
بله، ما در واقع در مورد دیابت خب یه سری تعاریف داریم که افراد نرمال، افراد پیش دیابت و افراد دیابتی در این گروه ها قرار می گیرن. زمانی که قندهای ناشتای ما زیر در واقع 100 باشه و قند 3 ماهه یا همون هموگلوبین A1C که خیلی از مریض دیابت مطمئنا به گوششون آشنا هستش زیر در واقع 5.7 باشه، در واقع این میشه گفت که بیمار نرمال تلقی میشه. وقتی که قند در واقع ناشتای ما بین 100 تا 125 باشه، قندهای 3 ماهه بین 5.7 تا 6.4 و قندهای 2 ساعته بعد غذا در واقع بین 140 تا 199 باشه، مرحله پیش دیابت تلقی میشه. و زمانی که در واقع قندهای 3 ماهه یعنی هموگلوبین ایوانسمون بیشتر مساوی 6% بشه، قندهای ناشتا بیشتر مساوی 126 بشه و در واقع قندهای 2 ساعته بعد غذا بیشتر مساوی 200 بشه، میشه در واقع فرد دیابتی تلقی میشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. چون این سوالی هست که خیلی از دوستان میپرسن که ما چه زمانی پیش دیابتی هستیم و چه زمانی در واقع تشخیص قطعی گذاشته میشه برای دیابت. آیا یک بار آزمایشی که داده میشه از میشه قند خون ناشتا و یا یک ایوانسی که فردی داره میده، در یک نوبت اگر قند بالا باشه، خود این میتونه اون دیابت رو تایید بکنه؟ منظورم این هست که آیا شرایطی ما داریم که افراد بنا به دلایل مختلف مثل بعضی از استرس هایی که به اونها وارد میشه قند خونشون در واقع افزایش پیدا کنه و دیابت تلقی میشه یا خیر؟
در واقع در مورد اثبات دیابت خب یه شرایط خاص داریم. اولا که باید 8 ساعت ناشتایی رو داشته باشن، حداقل دو آزمایش مختل داشته باشیم در شرایط استاندارد که بخوایم در واقع دیابت تلقیش کنیم. تنها مواردی که بیمار در واقع با افزایش در واقع مصرف آب، یه اصطلاحا بهش میگیم پرنوشی داشته باشه، پر ادراری داشته باشه و ما یه قند رندوم تصادفی چک کنیم بالای 200 باشه، این گروه در واقع دیابتی تلقی میشن و نیاز به تکرار نیست، به شکل علامه بالینی کنارش باشه. وگرنه مثلا یک فرد ماده یه روز مثلا یه قند ناشتا چک کرده بالاتر از رنج رو نرمال، ما این فرد رو حتما در شرایط استاندارد تکرار میکنیم. در کنارش یک آزمایش دیگه هم میخوایم که دو آزمایش داشته باشیم که بگیم که در واقع قند مختل هست، یعنی دیابتی تلقی میشه. یعنی چون خیلی وقت ممکنه خطای آزمایشگاهی باشه، ناشتایی رو کامل رعایت نکرده باشن بیمار ما و در واقع بیاد آزمایش ناشتا چک کنه ببینه قند بالای 126ه. با یک آزمایش تنهایی ناشتا میاد این فرد رو دیابتی تلقی نمی‌کنه. غیر از استان گروهی که خدمتتون گفتم که با یک بار باشه چون علامت دار هستن میتونید دیابتی تلقی.
گاهی وقتا متعاقب یه جراحی افراد قند خونشون افزایش پیدا میکنه.
ببین معمول بله بفرمایید.
عرض این هست که اون هم نیاز به بررسی داره، یعنی این رو هم به عنوان در واقع همین مسیری که شما فرمودین باید این افراد طی بکنن تا مسجل بشه که دیابت نوع دو دارن یا خیر.
به هر علتی و در هر شرایطی ما یه قند در واقع مختل داشته باشیم، این باید در شرایط استاندارد تکرار بشه و تایید بشه. چون ممکنه میگم یکی از معضلات ما اینه که 50% افراد از بیماری خبر ندارن. ممکنه به رفت زمانی که جراحی شده باشه چون چک کردن متوجه شدن، ما اونو نمیگیم خطای آزمایشگاهی، حتما تکرار میکنیم. یعنی بیمار ما به هر علتی یک گروه دارو رو استفاده میکنه، یک بیماری زمینه میگیره، یک زمینه از دیابت داشته، الان مثلا یه عفونت ویروسی گرفته، یه داروی مثلا استفاده کردی که اون دارو باعث افزایش بیشتر قند میشه و در واقع صدای اون دیابت در بیمار متوجه میشه. اینها رو حتما باید هر قنده غیر طبیعی رو باید در شرایط استاندارد تکرار کنیم و در واقع تایید بذاریم که آیا این افراد این خطا بوده آزمایشگاهی یا اینکه در واقع مبتلا هست، عامل در واقع این علت زمینه ای حال حاضرش گذراست یا در واقع دائم هستش و باید رو درمان دائم بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر عرفانی فر عزیز. دوستان امروز داریم راجع به یک بیماری بسیار مهم و جدی صحبت می‌کنیم، دیابت و به خصوص دیابت نوع 2 که عوارض مهم و ماندگاری داره و متاسفانه همونطور که خانم دکتر اشاره کردن حدود نیمی یا بیش از نیمی از افراد از بیماری خودشون خبر ندارن. اگر شما علائمی از پرنوشی، پر ادراری و پرخوری دارین حتما قند خونتون رو چک بکنید که مشخص بشه و مسجل بشه که شما مبتلا به دیابت هستید یا خیر. ساعت 15:16 است. مسیرهای ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید که ما هم بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. دیابت و راه های کنترل عوارض اون موضوع برنامه مورد بحث ما در واقع مجله سالمندی امروز هست. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنه. کارشناس این برنامه سرکار خانم دکتر اعظم عرفانی فر هستن، فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان، استاد محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۲۲۶۵۲۸۷۲ شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. دکتر عرفانی فر خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرمودین که اگر ایوانسی افراد مساوی یا بیش از 6.5 باشه در واقع قند 3 ماهه و اگر قند خون ناشتا مساوی یا بیش از 126 و قند خونی که به صورت رندوم گرفته میشه مساوی یا بیش از 200 باشه، این در واقع اثبات میکنه که فردی مبتلا به دیابت هست. یه اشاره به این داشتید که موضوع ژنتیک خیلی اهمیت داره. آیا این به این معنی هست که افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به دیابت هستن یا ژن در واقع دیابت نوع 2 رو دارن حتما به این دیابت مبتلا خواهند شد و حتما علائم در اونها ظاهر میشه؟ اجازه بدین که بیشتر راجع به عوامل خطر بیماری دیابت نوع 2 صحبت کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. ببین، یه سری از افراد بیشتر استعداد به دیابت دارن، به خاطر همین هستش که ما کلاً سن غربالگری رو در یه سری افراد که این ریس فاکتورها رو داشته باشن، این فاکتورهای خطر رو داشته باشن، میگیم زودتر انجام بشه. حتی
بله،
افرادی که مثلا سابقه خانوادگی دارن، افرادی که سابقه دیابت بارداری داشتن، افرادی که در واقع شاخص توده بدنیشون بالاست و در واقع اضافه وزن یا چاق هستن، افرادی که فشار خون دارن، افرادی که مشکلات قلبی دارن، افرادی که اختلالات چربی دارن، افرادی که در واقع از یه نژاد و قومیت خاص هستند، که این افراد یعنی در واقع اینها رو ما حتی در سنین پایین‌تر و با فاصله کمتری ممکنه که انظر دیابت غربالگری کنیم. و بالاخره یه چیزی که هستش، بله، ژنتیک اثر داره، ولی اینکه آیا همه افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارن حتما مبتلا به دیابت میشوند رو میگم که 100% نیست. چرا؟
بله.
چون مثلا گفتیم که بالاخره فاکتورهای خطر دیگه هم لازم داریم، مثل اضافه وزن، مثل عدم تحرک، مثل رژیم غذایی. اگه فرد سابقه خانوادگی مثبتی دارد ولی ورزش میکند، رژیم غذایی سالمی داره، وزنشو کنترل میکنه، قطعا این فرد شانس ابتلا به دیابتش کاهش پیدا میکنه. صفر مطلق نمیتونیم بگیم، بالاخره در واقع شانس هستش و اون میزان ارث که بهش رسیده. ولی ما خیلی وقت داریم افراد میگه که من خب رژیم رو رعایت میکنم، ورزش میکنم، وزنم کنترل دارم میکنم، آیا اصلا به دیابت؟ میگیم نه، شما قطعا احتمال که بگیم صفر بشه نمیشه، بالاخره قضیه ژنتیک است، ولی شما قطعا شانس ابتلات کمتره و اگر مبتلا بشی دیرتر پیشرفت میکند. خیلی مهمه که فرد در مدت طولانی‌تر در فاصله مثلا پیش دیابت بمونه یا با یک دارو کنترل بشه یا چند دارو، یا اینکه در فاصله کوتاه‌تری به انسولین تراپی برسه. پس اینا خیلی مهم است. پس اینها فاکتورهای خیلی مهم هستش که متاسفانه ما همه به خاطر اون که زندگیمون صنعتی و شلوغ هستش و در واقع تایم کمی داریم برای خودمون، هی داره این میزان شیوع افزایش پیدا میکنه. در واقع ژنتیک همون ژنتیک هستش، ولی یکی از علل شیوع اصلیش گفتم که عدم تحرک و رژیم غذایی و اضافه وزن هستش که بالاخره خیلی داره اثرگذار میشه و جوری که ما در واقع بهتون گفتم 30% ما افزایش شیوع داشتیم در یه تایم خیلی کوتاه. خب همه اینا رب به ژنتیک فرقی نکرده،
بله.
اون سبک و سایر فاکتورهای خطر هستش که اثرگذاریش بیشتر شده.
بله، خیلی متشکرم. اتفاقا خانم 61 ساله پیامک ارسال کردن، گفتن من با وجود رعایت کردم و نداشتن اضافه وزن، قند ناشتای من معمولا 107 پیاده روی میکنم. حالا هرچند که به در واقع مرحله پردیابت ایشون هست،
ولی ایشون خب اگه حالا با یه ایوانسی یه قند 2 ساعت هم چک میکنم، ولی خب اگه بخوام همینم هم بگم درسته، پیش دیابته.
بله.
این فرد اگه رژیم نمیگرفت، ورزش نمیکرد، قطعا الان تو مرحله دیابت آشکار بود و نیاز به دارو داشت. پس قطعا اون اثر داره.
در صحبتاتون به سن داشتیم،
افزایش سن بالاخره شانس ایجاد دیابت رو افزایش میده، جوری که ما غربالگری دیابت، البته خب الان هی سن شروع داره میاد پایین تر سن غربالگری، مثلا 45 سال سن غربالگری جهانی بود که گفتن از 45 سالگی شروع کنیم به غربالگری دیابت و همه افراد رو غربالگری کنیم، که الان این سن تغییر کرده، متاسفانه 10 سال اومده پایین تر و گفته میشه که از 35 سالگی باید در واقع سن غربالگری دیابت در واقع 35 سالگی باشه. ما معمولا خب قبلا خیلی گفتیم
فاکتورهای خطر دارن زودتر،
کلن کل جامعه 35 سالگی شده دیگه، همه باید فاکتور، اونه که فاکتور خطر دارن باز زودتر. ولی قبلا گفتیم شد که دیابت نوع 1 مختص بچه هاست و دیابت نوع 2 در بچه ها دیده نمیشه، ولی من میگم که این ترم عوض شده و قطعا ما در بچه ها و سنین مدرسه به خاطر اضافه وزن و عدم تحرک بچه ها دیابت نوع 2 هم خیلی به وفور داره دیده میشه. دیگه قبلا گفتیم شد فقط دیابت نوع 1، ولی الان ما میگیم نه، بچه ها هم حتی میتونن مبتلا به دیابت نوع 2 بشن به خاطر اضافه وزن و عدم تحرک.
اینقدر به بچه ها غذاهای آماده و فست فود ندیم، خواهش میکنم. حواستون به وزن بچه ها باشه، تحرک داشته باشن حتما. خب این نکات خیلی مهم و جدی هست که خانم دکتر، من اتفاقا منتظر بودم که اگر شما راجبش صحبتی نکردین، حتما ازتون خواهش کنم که اینجا این تاکید رو داشته باشین که مراقب بچه‌هامون باشیم، که اونها
حتما
از کودکی واقعا این بیماری جدی با عوارض خیلی مهم و خطرناک رو به هر حال تجربه نکنن.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما الان داریم به خاطر مشغله والدین که البته نباید فراموش کنن، چون بچه‌ها بالاخره انتخاب ما بوده که وارد این زندگی بشن.
بله.
این هستش که متاسفانه به خاطر اون شلوغی زندگیشون سبک همون غذاهای بچه‌ها عوض شده، فست فودا، غذاهای آماده و نیمه آماده خیلی وارد در واقع اون غذاهاشون شده. میان وعده هاشون جای میان وعده سالم از میوه و سبزیجات باشه، متاسفانه هم سمت میان وعده های نیمه آماده و ناسالم رفته. ببین همه اینا عادات غذایی هستش در خانواده. وقتی خانواده ای در واقع خود والدین میوه استفاده و سبزیجات استفاده نمی‌کنن، اینا رو غذاهاشون سالاد ندانن و بچه الگوپذیری میگیره. بچه هم قطعا خب کم کم تمایلش به خوردن میوه و سبزیجات کم میشه، به لبنیات کم میشه، رو میاره به نمیدونم نوشابه و چیزای فراوری شده کنار غذاهاش، آب میوه های صنعتی در که ما میتونیم آب میوه های در واقع تازه و خونگی آماده کنیم برای بچه ها، حتی برای میان وعده های مدرسه شون. الان همه به این سمت رو آوردن که میان وعده های بچه ها کیک و چه میدونم آب میوه های آماده صنعتی، در که ما میتونیم برای اینا یه وعده مثلا میوه بزنیم، یه وعده از تقریبا آجیل و حالا حتی مغزیجات خیلی ارزون قیمت، نه خیلی گرون قیمت، هم لزوم نداره حتما انتخاب های گرون قیمتی داشته باشیم.
بله.
استفاده بکنیم. یعنی این سبک داره هی سن پایین تر و عملا بچه ها رو اینجوری داریم تربیت میکنه، فرهنگمون به این سمت داریم و این باید حتما تغییر کنه.
بله. و اینکه به هر حال خود میوه رو بچه ها بدیم به خاطر فیبری که اون میوه داره خودش میتونه در واقع خیلی مهم و موثر باشه. خب خانم دکتر، ما حجم زیادی از پیامک ها داریم، تلفن ها هم دوستان دارن آماده میکنن، اما اگه اجازه بدین شما تا یک استراحتی میفرمایید که بخش بعدی قطعا بیشتر باید صحبت بفرمایید چون قرار پاسخ دوستان رو بدیم، یه بخشی به نام بخش توانیاب رو که در واقع این بخش روزهای شنبه ما هست در مجله سالمندی خانم قندی عزیز آماده کردن. اون دست از عزیزانی که پروتز فک تحتانی گذاشتن احیانا با مشکلاتی مثل درد مواجه هستن، میخوام خواهش کنم که این بخش رو به دقت بشنوم. بریم و صحبت های دکتر عباس منزوی متخصص پروتزهای دندانی رو به اتفاق بشنویم.
توانیاب.
دندان‌های سالم برای همه گروه‌های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می‌رود. دکتر عباس منزوی، دندانپزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
این جلسه راجع به پروتزهای فک پایین می‌خوام صحبت کنم که برخی از بیماران مشکل دارن و نمیتونن از پروتز فک پایین استفاده کنن. میگن وقتی دندون مستوری میذاریم فک اون درد میگیره، یعنی انقدر لثه تحلیل رفته و صاف شده که تحمل دندون مستوری رو هم ندارن، میگن درد داره. یه راش خب به دلیل همون پوکی استخون و تحلیل شدید فک پایین ممکنه این در حقیقت احساس بشه، البته تعداد کمی به این صورت هستن. البته خب قدرت مزغی کم شده، غذای سفت خب معمولا کمتر میخورن، ولی لثه های پایین باید بتونن تحمل یه نیروی خوب رو داشته باشن. اون با قالب‌گیری دقیق و ساختن پروتز معمولا این مشکل حل میشه، ولی اگر باز احساس درد در فک پایین دارن و نمیتونن از دندون مصنوعی که از آکریل سخت هست استفاده کنن، یه راش اینه که لایه‌های نرم میشه برای این استفاده کرد. خب برای لایه نرم میتونه موقتی باشه، میتونه دائمی باشه. گاهی وقتا این لایه‌های نرم بیمار یه زخمی داره، ناراحتی داره و میخواد دندون استفاده بکنه، دندون پزشک معمولا اون نوایی که فشار هست رو برمی‌داره، لایه نرم براش میگذاره، تا چند روز بیشتر نمیمونه البته. آروم آروم چون حالت الاستیک داره اون ناحیه خوب میشه و بیمار هم پروتز در داخل دهانش هست. با چند بار تکرار برداشتن و گذاشتن این ماده معمولا مشکل حل میشه و اگر لازم بود از همین ماده میشه استفاده کرد به عنوان ماده قالب‌گیری و زیرش اصلاح بشه. گاهی وقتا بیمار اصلا تحمل این نسج سخت رو نداره، این ماده سفت رو نداره و میگه وقتی من میذارم احساس درد میکنه، یه چیز سفتی داخل دهان هست. در این حالت یه راهی که وجود داره اینه که از لایه نرم دائمی استفاده بشیم. باید قالب‌گیری بشه در دهان. معمولا اگه بعدن پروتز ساخته شده دندون پزشک قالب‌گیری میکنه و میده لابراتوار، یک لایه نرم به ضخامت 2-3 میلیمتر زیر پروتز پایین از لایه نرم سیلیکونی و به صورتی که به اسمش دائمی است، ولی معمولا تا 5 سال میماند. میشه استفاده کرد که خیلی هم مشخص نیست، لبهاش خیلی عالی محو میشه و بیمار وقتی میذاره احساس آرامش و رضایت میکنه. البته تمیز کردن این یه خود مشکل تره، چون معمولا لایه نرم خلل فرج ممکن داشته باشه، باید بتونه این رو خوب تمیز بکنه که وقت قارچ ها و باکتری ها اونجا رشد نکنن، ولی معمولا تا 4-5 سال به راحتی بیمار میتونه از اون استفاده کنه و اون مشکلی که داشت قطعا خیلیش از بین میره. این یه کمک بسیار بزرگی است. در فک بالا معمولا نیازی نیست، چون فک بالا معمولا پروتز ما سقف داره و همون قسمت